سلام و عرض ادب خدمت شما. مقدم هستم. امروز چهارشنبه 29 اپریل سال 2020 و با جلسه 19 آموزش بلاکچین و تحلیل کریپتوها در 5 دقیقه در خدمتتون هستم. امروز بررسی بنیادی تکنولوژی بلاکچین و کریپتوها رو ادامه خواهیم داد. در جلسات قبل 5 مورد بنیادی رو بررسی کردیم. اولی هاونینگ بود راجع به بیت کوین که گفتیم با توجه به اینکه عرضه بیت کوین رو کم میکنه و میتونه باعث افزایش قیمت بیت کوین باشه، پس یه اثر مثبت بنیادی داره. مورد دوم کریپتوها به عنوان سیف هیون بود که گفتیم فعلا نمیتونیم با قطعیت بگیم که کریپتوها به عنوان سرمایه‌گذاری امن پذیرفته شدن مثل طلا یا نقره، اما نشانه‌های مثبتی میبینیم که به تدریج در حال پذیرفته شدن به عنوان یک سیف هیون یا سرمایه‌گذاری امن هستن. مورد سوم راجع به حباب بودن یا نبودن وضعیت کریپتوها صحبت کردیم. مورد چهارم راجع به انرژی بر بودن تکنولوژی بلاکچین صحبت کردیم و در جلسه دیروز هم یه مورد پنجمی رو مطرح کردیم و به جنگ دولت‌ها و تکنولوژی بلاکچین به عنوان سردمدار دیسنترالایزیشن و توزیع قدرت و مرجعیت مالی پرداختیم. امروز یه بحث بنیادی ششمی رو مطرح می‌کنیم و اون راجع به تکنولوژی بلاکچین و بحث واسطه‌گری یا اینترمدیاری است. سوال رو دقیقاً مطرح می‌کنم. آیا تکنولوژی بلاکچین باعث خواهد شد که خدمات واسطه‌گری از بین بره و این چه اهمیت بنیادی برای کریپتوها خواهد داشت؟ بریم یه جوابی برای این سوال پیدا کنیم. امروز داشتم وضعیت بورس اوراق بهادار تهران رو می‌دیدم و اینکه چه هیاهو و گرد و خاکی کرده، چه سودهایی رد و بدل میشه و چه پولایی روی پول میاد. از اون ور کریپتوها هم که اکثرا سعودی بودن، بیت کوین 8000 دلار رو هم رد کرد و همینطوری هم داشت بالا میرفت. من فکر میکنم همین الان هم که داریم صحبت میکنیم در حال بالا رفتن باشه. از یه طرف دیگه قیمت دلار هم افزایشی بود تو بازار آزاد و خرید و فروش دلار هم برای خودش یه هیاهو و گرد و خاکی داشت. این تصویر نمودارهای سعودی و آدمایی که دائم در حال چرتکه انداختن و محاسبه سود و زیان هستن من رو برای چند دقیقه برد به 30 سال قبل، زمانی که یه جوون 20 ساله‌ای بودم، در جنوبی ترین نقطه تهران زندگی میکردیم و شپش ها در جیب هامون سقاب و چارقاب مینداختن و اینکه این هیاهو و بالا رفتن قیمت ها و تورم که از همون موقع ها شروع شده بود و گرد و خاکی شده بود چه تأثیر مخربی روی ذهن خود من و هم محله ایام داشت. ما که در هزینه خرید یک نان هم مونده بودیم، چطور میخواستیم به سرمایه و سرمایه گذاری و تحلیل بنیادی و بورس و سود و ضرر فکر کنیم؟ زندگیمون سر تا سر ضرر بود. حالا به بحث امروز ما هم نامربوط نیست، چون بحث امروزمون واسطه گری و دلالی هست و اصولا خب هدف از این آموزش ها و این صحبت هایی که ما میکنیم هم انتقال تجربه است دیگه، وگرنه اگه تکنیکی بخوایم به قضیه نگاه کنیم که خیلی بهتر از این آموزش ها رو میتونید توی اینترنت پیدا بکنید. در همین هیس و بیسی که خدمتتون عرض کردم، همین سالهایی که شپش توی جیب های ما سقاب مینداخت، به طور جدی من دنبال یه اسلحه بودم تا باهاش بتونم همه این بنگاهدارها و دلالان املاک رو بکشم. جریان از این قرار بود که حالا یه 2-3 سال قبلش من در حالی که هنوز دانشجوی دانشکده فنی بودم، یه کارگاه تولیدی با سرمایه اندکی را انداخته بودم. اول جوانی و جاهلی بودیم و عقیده راسخ داشتم که تنها پول حلال پولی هست که از تولید حاصل بشه. هیچ گونه درآمد دیگه‌ای رو حلال نمی‌دونستم. این تفکرم بود و حدوداً 20 سال داشتم، شهره به راستگویی بودم و تا اون زمان حتی شما بگو یک نماز شب قضا رفته هم نداشتم، حالا نمازهای یومیه که جای خود. اما خب اون کاری که ما شروع کردیم بدون سرمایه امکان پیشرفت نداشت، بنابراین اونقدر توی گوش مادرم خوندم تا با فروش تنها ارثیه پدریمون که یه خانه فکستنی در جنوبی ترین نقطه تهران بود موافقت کرد. آقا چشمتون روز بد نبینه، ما خونه رو به کار تولید زدیم و در سیل تورم اون سالهای 73 و 74 در مدت کمی ورشکست شدم. در همون مدت هم قیمت خونه بیش از دو برابر شده. به مادرم قول داده بودم که ظرف مدت کمی یک خونه بهتری براش بخرم، اما حالا نه تنها کل پول خونه و سرمایه رو ما به باد داده بودیم، که با اون اوضاع تورم دیگه توان اجاره کردن یک خونه پستر رو هم به زور واقعا داشتم. در اون زمان یک دانشجوی رشته مهندسی بودم، به قول خودمون یک گاو شخزن بودم، یعنی کسی که میخواست مشکلات عالم رو با معادلات ریاضی و قوانین فیزیک حل بکنه و ارزشی برای علوم انسانی قائل نبود. کسی که دنیا رو تکنیکی و مثل گاوهای شخزن فقط از روبرو میدید و هیچ دید بنیادی از بالا به وقایع نداشت. با همین دید گاو شخزنی هم کل مشکلات تورم جامعه رو من از چشم دلال ها میدیدم، و چون بزرگترین ضربه رو از تورم مسکن خورده بودم، دلالان مسکن رو بزرگترین دشمن خود و جامعه فرض میکردم. یعنی واقعا دنبال یه اسلحه بودم که بنگاهداران املاک رو بکشم. البته ازشون عذرخواهی میکنم، خب به هر حال جوونی بود و جاهلی. متاسفانه در این زمان دیگه چندان شهره به راستگویی نبودم، بلکه برعکس داشتم شهره به دروغگویی میشدم. نمازهای یومیمون در حال پاک شدن از برنامه روزانه بود، نماز شب که جای خود. وقتی شما یک بازنده تورم هستید، خب همه چیز به ضرر و زیان شما رقم میخوره. هر لحظه که میگذره به زیان شماست. شما به عینه میبینی که هر کس داره سعی میکنه از بار تورمی روی دوش خودش برداره بندازه روی دوش شما، اما شما چون تو آخرین زنجیره تورمی هستید، مجبوری تمام بارها رو خودتون تحمل کنید و کسی نیست که از فشار روی شما کم کنه. صابخونه میاد بار تورمی خودش رو روی شما خالی میکنه و کرایه و پول پیش رو افزایش میده. بقال سر کوچه بار تورمی رو روی شما خالی میکنه، اجناس رو گرانتر به شما میده. نانوا، راننده تاکسی و غیره و غیره، همشون بار تورمی رو میان روی دوش شما خالی میکنن، چون شما اون آخرین زنجیره تورمی هستید. یعنی ندارترین افراد، بدون کار، بدون سرمایه، بدون دانش، بدون پشتوانه. صحبت از بالا رفتن خونه میشه، شما عصبی میشید. صحبت از بالا رفتن دلار میشه، شما عصبی میشید. اوضاع بورس خوبه، شما عصبی میشید. سکه میره بالا، شما عصبی میشید. صحبت از بالا رفتن لوازم خانگی و ماشین میشه، باز شما عصبی میشید، چون هیچ کدام از اینها رو ندارید و به چشم خودتون میبینید که هر روز در حال پسرفت و پسرفت هستید. اندک درصدی که روی قیمت ها میره مثل اینه که یه تیکه از گوشت شما رو میکنه. بعد جالبیش اینه که همه جا هم صحبت از پول و بورس و دلار و خونه است و اینها شما رو آزار میده، چون هیچ کدوم رو ندارید. هر لحظه در حال عقبگرد بیشتری تو زندگی هستید، از همه کس عقب میفتید. یعنی این حس رو دارید که از همه عقب افتادید، این حس رو دارید که همه سرتون کلا گذاشتن، همه دارن از شما دزدی میکنن. به تدریج گوشه‌گیر میشید، پرخاشگر میشید، عصبی میشید، به این میپرید، به اون میپرید. به جای مجالس شادی به مجالس عزا تمایل پیدا میکنید. مکانهای دوست داشتنی شما میشه بهشت زهرا و هیئت‌های مذهبی، اما اینها هم هیچ کدوم اون مشکل شما رو حل نمیکنه. خب تو این حالت طبیعی هست که دشمن دلالان و مردم دلال صفت میشید. هر کسی که یه جوری حالا پول داره احساس میکنید که دزده و احساس میکنید که حق شما رو خورده، چون تو اولین نگاه اینها هستن که اون تورم رو ایجاد کردن، اینها هستن که آتیش زدن به زندگی شما. اما شما اشتباه میکنید. مسبب تورم و گرانی دلال ها نیستن، اینها معلولان تورم هستن نه علل آن. منتها رسیدن به همین دید بنیادی که مسبب تمام اینها خب نه دلالان و مردم عادی بلکه اون سیستم هست که شما درش قرار گرفتید، من خودم شخصا برام بیش از 15 سال طول کشید تا به این نتیجه برسم، اون هم در زمانی که به تدریج از علوم مهندسی کم کم شیفت کردم به علوم انسانی و اقتصاد. اگر در خلال کل این انتقال تجربه ها و آموزش هایی که در این سری ویدیوها خواهیم داد من بتونم این راه 15-20 ساله رو لااقل برای 4 نفر کوتاه‌تر کنم، باید بگم که به هدف خودم رسیدم. خب برگردیم سراغ بحث دلالی و دلال ها. البته آقایون و خانوم های دلال و واسطه‌گر خیالتون راحت، قصد کشتن کسی رو نداریم. اصولا کار خود ما هم الان یک نوع دلالی هست و باید این اعتراف رو هم بکنم که سیستم بلاکچین هم چیزی جز یک سیستم دلالی پی تو پی نیست. دلالی چه اون رو مفید و مولد بدونیم و چه غیر مفید و غیر مولد، با گسترش بلاکچین به حاشیه رونده خواهد شد، زیرا بلاکچین خود دلال اعظم هست که از طریق سیستم همون پیر تو پیر یا پی تو پی و شفافیت بیش از حد خودش امکان حذف کلیه واسطه‌گری ها و اینترمدیری ها و دلال ها رو داره. حالا در جلسه بعد باز بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. راجع به واسطه‌گری زیاد صحبت کردیم، باقی بحث میمونه برای فردا. یک نیم نگاهی هم بندازیم به وضعیت بیت کوین که امروز کولاک کرده و یکسره، همینطور که ما داریم این ویدیو رو میسازیم همینطور داره به سمت بالا حرکت میکنه. قیمت الانش 8129 دلار هست که 5% نسبت به دیروز افزایش داشته و همونطور که میبینید یکسره هم الویف داره به ما سیگنال خرید میده. ما نصب و نحوه وارد کردن اطلاعات به الویف رو توی جلسه خدمتون گفتیم، حالا خودتون هم میتونید استفاده بکنید. امروز چهارشنبه 29 اپریل سال 2020 پوزیشن خریدی رو ما از دوشنبه باز کرده بودیم که تیک پرافیت 8000 دلار داشت که همین امروز خورد. حالا میتونستیم نبندیم پوزیشن رو و نگه داریم چون همینطور روند به سمت بالا هست، اما برای اینکه این رو هم یادآوری بکنیم که هیچ وقت حرص زیاد هم نباید توی بازار داشته باشیم، من تصمیم گرفتم که پوزیشن رو ببندم. بنابراین 300 پیپ ما سود داشتیم روی پوزیشن دوشنبه. میگم میتونستیم نبندیمش و همینطور باز نگه داریم چون روند صعودی بیتکوین همچنان هست و فکر میکنم دفعه بعد ما باید بریم روی 9000 و بعد روی 10000. البته خب هیچ چیزی مشخص نیست و باید شرایط بازار رو بسنجیم. با این 300 پیپی که امروز به دست آوردیم کل سود دوره به 1600 پیپ میرسه و چون یک پوزیشن رو بستیم دیگه برای امروز پوزیشن بعدی رو باز نمی کنیم. تا فردا شما رو به خدا می سپارم.